شده روح و جان ما، از گل حضور ملت جوان ما، از صلابت انقلاب ما هم صدا شده زمان با صدای ما. این همه حضور، این همه وفا، این همه حماسه از عنایت خداست. راه جبهه ها، رسم لاله ها، راه و رسم ما در امتداد کربلاست.
آقای کاشانی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی.
مایکل لدین، مشاور یهودی وزیر خارجه سابق آمریکا که از مرتبطین با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بوده، در سال 88 از ارتباطش با بعضی از افراد در کابینه موسوی خبر میده و حمایت خودش رو از ایشون اعلام میکنه و در رابطه با سابقه ارتباط خودش میگه دوستی من با بعضی از افرادی که امروز سبز نامیده میشن به دهه 1980 برمیگرده. در آن زمان این افراد در کابینه موسوی مسئولیت‌هایی داشتن و من به مدت 25 سال با این افراد ارتباط داشتم. اینو کی داره میگه؟ کسی که هم مشاور وزیر خارجه سابق آمریکاست، هم مرتبط با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکاست. شما ببینید این زمینه‌ها وجود داشته و ما نمونه‌های در واقع پیگیری براندازی نظام رو در بیانیه‌ها، در جلسات، در سخنرانی‌ها، در طراحی‌های نهضت غیر قانونی، نهضت آزادی می‌بینیم و بعد اینکه تلاش می‌کنن، حتی میان ارتباطاتی که می‌گیرن در دورانه که مثلا ما میایم می‌بینیم که حتی مشاور و در واقع نزدیکان رئیس دولت که الان هم رفته پناهنده است و در خدمت دستگاه‌های جاسوسی انگلیس هستش، اون شخص در واقع یک موضع‌گیری‌هایی رو می‌کنه و دیگران همینطور. ما می‌بینیم کسانی که در اون سطوح بودن یا کسانی که در فتنه 88 بودن و در اون مجموعه مطالعاتی که در دوران دولت سازندگی تشکیل شده بوده نقش داشتن، طراحی داشتن، همه اینها بیانگر اینه که یک کانون بیرونی با هدایت جهان سلطه و یک کانون درونی در داخل کشور که آمده بودند و خزیده بودند در جایگاه‌های مسئولیتی، گروه امانات کشور رو به دست گرفته بودند، داشتن با هم هماهنگ عمل می‌کردن. یک جا وقتی که مطرح می‌کنن مثلا جامعه مدنی، طراحیشون دقیقاً برای اینه که زمینه رو هموار بکنن برای چراغ سبز نشان دادن به غرب که ما مثلا میخواییم از نظام ولایت فقیه عبور بکنیم وقتی بحث جامعه مدنی مطرح میشه، یا مسائل دیگری که ما میبینیم در این دوره ها اتفاق میفته و نمونه‌های خیلی بارزی هم داریم. مثلا مکین در سال 1384 میگه که ما باید با جنبش سبز در واقع کشور ایران رو نابود بکنیم. خب سال 88 مسئله سبز مطرح شد، اینا سال 84 طراحی شده. حتی انتخاب رنگش رو که نمونه برداری بود از انقلاب‌های رنگی که می‌خواستن در کشور دیگه اجرا کرده بودن، اینجا هم بازسازی و به اجرا در بیارن، رنگش رو مثلا سال 84 مکین اعلام می‌کنه و این کینه این مکین رو ما کماکان ادامه دار داریم نسبت به نظام می‌بینیم.
بدون شک اگر درایت و بصیرت رهبر معظم انقلاب و همراهی و هوشیاری مردم نبود و آنان با ولایت فقیه همراه نمی شدند، آتش فتنه به این زودی ها خاموش نمی شد و پیامدهای منفی آن برای کشورمان افزایش می یافت. درایت، تدبر، مدیریت و مهربانی معظم الله در آن مقطع حساس باعث شد که جامعه بیش از این اسیر فتنه جویی های دشمن نشود و بتواند راه خود را ادامه دهد.
آقای کاشانی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی.
این طراحی ها از گذشته بود، پیوند خوردن کانون خارجی فتنه با مجموعه داخلی فتنه هم شکل گرفته بود. از گذشته ارتباطات تشکیلاتی داشتند، بنیاد سروس و مجموعه های مطالعاتی که داشتند، دفاتر خاصی که داشتند، 17 تا سفارتخانه‌ای که در واقع فعال شدن به عنوان رابطه، دفتر ویژه‌ای که در دبی تشکیل شده بود، در بگرام، در جاهای بیشکک، در جاهای مختلف طرداهی‌هایی که داشتن کانون بیرونی با کانون درونی پیوند خورده بودند و کسانی که مدعی صاحب بودن انقلاب رو داشتن، دفاع از انقلاب رو داشتن، کسانی بودند که بدون ارائه هیچ سند و مدرکی با اون طراحی بیرونی آمدن بحث تقلب رو مطرح کردن و در داخل هم آمدن دست به زمینه سازی اختشاشات زدن، مسیر قانونی رو طی نکردن، بی قانونیشون بیانگر بی اعتقادیشون به نظام جمهوری اسلامیه و اینکه برای رسیدن به مطامع و مسائل خودشون حاضرند هر انقلاب رو دوچاره و کشور رو در هر پرتگاهی قرار بدن. این شرایط رقم خورد و اون شرایط فتنگون که در واقع تشخیص حق و باطل رو مشکل میکرد رو اینها رقم دادن. از یک سو کشور رو داخلش رو به اختشاش کشیده بودن، از یک سو ارتباط گرفته بودن با کانونهای بیرونی و کاملا همراهی میکردن هر حرکتی که بسیار میشه اونها رو واضح دید در جهت لطمه به کشور و ملت هست مورد حمایت اینها بود. نه به ارزش‌های دینی توجه داشتن، نه به ارزش‌های انقلاب توجه داشتن، نه به مردم سالاری توجهی بود، نه به قانون توجهی بود، نه به توجه‌ها، هشدارها، هدایت‌ها اهمیتی داده می‌شد و در واقع یک عده‌ای در داخل کشور و عده‌ای بیرون کشور، من تعبیرم اینه که اومدن انقلاب رو محاصره کردن. الان بعضیا حرف از رفع حصر رو اینها می‌زنن، اینها درک درستی ندارن از انقلاب و در واقع حقیقتی که در این شرایط در واقع به وجود آمد. اینها محاصره کنندگان انقلاب، محاصره کنندگان دستاورد خون شهدای این ملت، محاصره کنندگان استقلال این کشور بودند که آمدند و این کشور رو واقعا به لبه پرتگاه بردن و شرایط بسیار سختی رو ایجاد کرده بودند و این حد اقل برخورد رو همینا الان دارن با اینکه در جایگاه نظام هستن ادعا میکنن که باید چنین شود. اینها هیچ درکی از وظیفه حفظ نظامشون ندارن. علی ای حال ریشه ها بسیار ریشه های عمیقی بود، با گذشته بود، با زمینه بود، از اول انقلاب، از با توسط گروهک های خاص و توسط مجموعه هایی که با هم دیگه گره خورده بودن زمینه هاش فراهم شده بود. منتها یک تبلور در 78 داشت در قائله کوی دانشگاه و یک تبلور در 88 که به صورت پیچیده تر بسیار وسیع تر اتفاق افتاد و اون فتنه بزرگ رو که انقلاب رو مورد و کشور و دستاوردهای ملت رو تهدید میکرد به وقوع پیوست که این ملت با بصیرت و هوشیاری و زمانشناسی تونستند این فتنه رو، این شرایط رو دگرگون کنن و زمینه های استحکام نظام رو بیش از پیش فراهم کنن.
مقام معظم رهبری هم یکی از عوامل مهم ایجاد فتنه را دنیا طلبی می داند. ایشان با تمسک به کلام حضرت سجاد علیه السلام در تعیین زمینهای فتنه انگیزی به دنیا طلبی و خطرهای آن اشاره می کنند و یکی از خطرهای بزرگ جامعه را دنیا طلبی خباثی می دانند که وظیفه هدایت و امنیت جامعه را به عهده دارند. به تعبیر ایشان فتنه های سیاسی و اجتماعی در عرصه دل انسان ریشه دارند که تمامی ندارد. از اینکه همراه ما بودیم سپاسگزاریم.
اینک قلب این جهان تپیده است، ایرانی حماسه آفریده است، دست ما به کهکشان رسیده است، آری فصل نسل نو دمیده است.
اینک قلب این جهان تپیده است، ایرانی حماسه آفریده است، دست ما به کهکشان رسیده است، آری فصل نسل نو دمیده است،
آری فصل نسل نو دمیده است.
رسیدیم به ساعت 11:39. امیدواریم تمام لحظه های شما لحظه هایی باشه پر از آرامش، صلح، صفا، به خصوص امروز که روز جمعه است، لحظه های خوبی رو در کنار اعضای خانواده تجربه بکنید. سپاسگزاریم از همراهی شما. اما دوستان، نزدیک میشیم به لحظه های ملکوتی نیایش نیم روزی. با برنامه‌ای به افق آفتاب همراه بشیم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که رحم کننده و بخشنده است. مردم عزیز و مهربان و شریف ایران، سلام. امروز و هر روزتون همراه با لطف خداوند بی همتا و روشن از نور وجودش. تو وقت خوب دست بلند کردن رو به آسمون خدا، تو ساعت زلال هم کلامی با پروردگار یکتا، تو دقیقه های ناب راز و نیاز و دعا، تو لحظه های بلند شدن صدای دعوت خدا از گلدسته ها. با به افق آفتاب از رادیو ایران مهمان شما. دوستان عزیز، امروز بیاد همه کسایی که قدرت آزار دادن و سخت گرفتن به ما رو داشتن، ولی رحم کردن و با مهربونیشون زندگی ما رو عوض کردن. همه اونهایی که ذره ای از رحم و مروت توی وجودشون هست و باعث میشن این دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشه. همه وقتهایی که با کمی رحم کردن به دیگران رنگ خدایی گرفتیم، میخوایم از رحم کردن و مورد رحم و شفقت خدا و بندهاش قرار گرفتن بگیم. با ما همراه باشیم. ما آدم ها عادت داریم همه چیز رو دسته‌بندی کنیم، از رفتارها و کارها گرفته تا آدم ها و باقی موجودات زنده. تو این دسته‌بندی ها همیشه کارهای کسایی موجوداتی بد و زیانبارن، باید ترک بشن، رها بشن یا اصلا از بین برن. با همین دسته‌بندی هاست که میتونیم دست به خیلی کارا بزنیم. مثلا وقتی ارتباط با کسی رو توی دسته کارهای بد و مضر قرار میدیم، میتونیم خیلی راحت ازش دوری کنیم. یا وقتی آفریده‌های زیبای خدا رو آزارنده تشخیص میدیم، میتونیم خیلی راحت و بدون هیچ عذاب وجدانی اونها رو از بین ببریم. حتما شما هم درباره شکنجه و یا زجر کشتن حیوانات کوچیک مثل حالا سگ و گربه یا زنده دفن کردن جوجه های روزه یا حتی کشتن خرس و کفتار و گرگ و روباه توی جنگلا چیزایی شنیدیم، چیزایی که حتی یاداوریش میتونه وجدان انسانها رو به درد بیاره. حتما شما هم وقت شنیدن این خبرها از خودتون پرسیدین که مگه میشه؟ یعنی نمیشد برای این موجودات کار دیگه ای کرد؟ اصلا چرا باید اینطور اونا رو از بین برد؟ جوابش همون دستبندی هاست، دستبندی هایی که خیلی وقتا رحم و مهربونی و انسانیت ماها رو از ما میگیره. راستش من اینجور وقتا یاد خداوند میفتم، نه فقط به خاطر این که فکر میکنم به خاطر این بیرحمی چطور میخوایم جواب خدا رو بدیم، بلکه یادم میفته رحم خدا شامل حال همه آفریده هاش میشه، حتی اونایی که سرکشی میکنن و در زمین دست به فساد میزنن. اینجور وقتها با خودم فکر میکنم کاش کمی شبیه خدا میشدیم.
یا ربی یا ربی یا ربی،
دست هامان خالی، دل هامان پر، کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی،
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد جهان،
که همزاد جهان است.
داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یا رب چقدر فاصله دست و زبان است.
ای به راه جستجو نعر زنان دوست دوست، دنبال خدا داری میگردی. ای به راه جستجو نعر زنان دوست دوست، ور به حرم ور به دیر کیست جزو، اوست اوست. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. نیست در این رخ نقاب، مگه ما از اسماء پروردگار نمیگیم هو ظاهر؟ او ظهور داره همه جا. اون تو خب امیرالمومنینی میخواد ببینه و بعضی از موحدین. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. شما وقتی نفس میکشی ها، این میشه دم، بازدمت هوه، اینجوریه دیگه. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست، یعنی تو هر نفس بگی هو 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 هو.
لا اله الا هو،
لا اله الا هو، لا اله الا هو.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان با ادامه برنامه به افق آفتاب در کنار شماییم و موضوع امروز ما رحم کردن هست، ارحم ترحم.
پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله می فرمایند به ساکنان زمین رحم کن تا آن که در آسمان است به تو رحم کند. در همین ارتباط گفتگو می کنم با جناب حجت الاسلام المسلمین استاد بزرگوارم حاج آقای قادری. سلام، روز جمعه شما بخیر.
سلام علیکم خدمت حضرت علی مجری بسیار محترم و همه عزیزانی که در روز جمعه با برنامه خوب شما ارتباط برقرار کردند.
خیلی خیلی متشکرم حاج آقای قادری عزیز. خب صحبت امروز ما درباره رحم کردن به دیگران هست. ارحم ترحم. اشاره هم کردم به یک حدیث نبوی که می‌فرمایند به ساکنان زمین رحم کن تا آن که در آسمان است به تو رحم کند. در این زمینه برای ما بفرمایید.
جناب خضرایی اجازه می‌فرمایید من دو تا نکته را عرض کنم تا به جواب سوال حضرت علی برسیم.
بفرمایید. خواهش.
نکته اولی اینه که یکی از وصفهای خداوند متعال، صفتهای خداوند متعال،
بله،
رحمان بودن و رحیم بودن هست.
بله.
و این رحمانیت خدا هم دو صورت داره. یه رحمانیت عام دارد.
بله.
رحمانیت عام اینه که به هیچ وجه در این ترحم خدا طبقه خاصی تعریف نشده.
درست.
یعنی وقتی باران میبارد،
بله،
خداوند متعال این باران را اختصاص نداد کسی مؤمنه یا فاسقه.
درست.
برای هر دو میفرسته.
بله.
اگر خدا میخواهد روزی بدهد، در روزیش تعریف نشده که این مسلمان یا کافره.
درست.
یعنی این رحمانیت برای تمام طبقات وجود داره اصلا، بدون اینکه کسی و فردی در اونجا تعریف خاصی داشته باشه.
درست. بله.
ولی همین خداوند متعال یه رحمانیت خاص هم داره و این رحمانیت خاص فقط متوجه طبقه خاصی میشه، افراد خاصی میشه.
بله.
بنابراین چون روز جمعه است، هم بنده هم حضرت علی که مجری بسیار محترم هستید و همه عزیزانی که با این برنامه ارتباط برقرار کردن، فکر میکنم سوال بنده و حضرت علی در همینه که ما اگر بخواهیم مورد رحمانیت خاص خدا قرار بگیریم،
بله،
یعنی خداوند اون رحمانیت ویژه را نصیب ما در زندگی میکند، اون چه راهیه؟
درست.
اگر کسی هر یک از این اصول را رعایت بکند، مورد رحمت خاص خداوند متعال قرار میگیرد. اولین قدم خیرخواهی کردن نسبت به دیگرانه.
بله.
خدمت کردن به محرومین و دستگیری از افتادگانه. هر کسی چنین سعادت و چنین توفیق پیدا کند، به خصوص در شرایط موجود که زندگی برای بسیار از طبقات مشکل شده، اگر دستگیری از محرومین بکند، تردید نکند، مورد رحمت خاص به خدا قرار میگیره. خدا به گونه از او دستگیری میکند که اصلاً فکرشو نکند.
درست.
دومیش، اگر کسی در مسیر زندگی به نزدیکترین فرد و افراد خودش دستگیری کنه و اون والدین هست، پدر و مادری که در قید حیاتند یا پدر و مادری که از دار دنیا رفتند ولی منتظرند که این فرزندان گامی بر آنها بردارند.
بله.
اگر این افراد، والدینی در قید حیاتن یا از دار دنیا رفتن، چنین خدمتی بکنن، این جمله وجود مقدس رسول الله است که می‌فرماید سید الابرار یوم القیامه رجل بر والده بعد موته ما. آقای همه زیبایی ها و قشنگی ها و نیکی ها اینه که کسانی که والدینشون از دست دادن، بعد از فوتشون و موتشون از اونها دستگیری کند با انجام دادن کارهای نیک و کارهای خیر.
درست.
سومیش، عرض کنم و فکر کنم وقت منم عملا تمام میشه.
خواهش میکنم.
سومیش، اگر کسی بتونه وقتی در برابر ابتلاءات و امتحانات الهی قرار میگیره،
بله،
مثلا بیماری صعب العلاج دارد خدایی نکرده، مشکلات شخصی در محیط زندگی پیدا کرده، اگر این شخص بتونه در برابر این ابتلاءات، در برابر این مشکلات صبوری کنه، شکیبایی کنه، این نص سری قرآن کریم هست که می فرماید درودهای خاص خدا و رحمت الهی بر زندگی این افراد و این اشخاص وارد میشه. امیدوارم بنده و حضرت عالی و همه کسانی که این لحظات نورانی از روز جمعه رو میگذرانند مورد رحمت خاص خداوند متعال قرار بگیرند.
انشالله. خیلی سپاسگزارم حاج قادری، از شما التماس دعا داریم. خداوند بر توفیقات جناب عالی بیفزاید. خدا نگهدارتون.
یا الله التماس دعا.
رحمن رحیم المنان کریم سلام علیم ملجا اله الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر لا اله الا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت به زندگی، چشمم ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار می کنم. من عاشق تو اقرار می کنم.
اگر کسی با خدا رفیق بشه، وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره. خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه، با من معامله بکنه، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه، خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی کار دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
دوستان و یاران همراه و صاحب دل، در آستانه اذان ظهر به افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 27 تا 32 از سوره مبارکه مائده با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ بني آدم قربا قربانا بعده ما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت